أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پس متحصل از اون چه گذشت در رابطه با مسئله رفقه این شد که در این مسئله که نص خاصی درش هم بود، اگر ما حکم رو علل قاعده بدانیم به عنوان متهم، متهم به معنای به سبب عداوت، عداوت دنیوی، فرقی ممکنه نکنه بین این که قطاع الطریق از شاهدم مال گرفتن یا از شاهد چیزی نگرفتن، و اگر مال گرفتن اظهار بکنه نکنه، حق با همون کلام مرحوم کشف اللسان، صاحب کشف اللسان بود. اگر فرض شد تحقق عداوت ولو بدون اخذ مال، و اگر بنا شد که به خاطر نص، این نص اطلاق داشت، چه مال گرفتن چه مال نگرفتن از شاهد، شهادت شاهد قبول نیست و میتواند عدم قبول شهادت شاهد مفروض باشه با قطع نظر از این که از اون مال گرفتن، این که مرحوم صاحب جواهر فرمود منساق، اینه که شاهدم ازش مال گرفته شده، این مبنیه بر اینه که تهمت رو در فرض اخذ مال فرض کرده بود ایشان، ولی اگر برا بشه تهمتی که با قطع نظر از اخذ مال به خاطر عداوتی که برای افراد رفقه حاصل شده نسبت به اینها، ولو از بابی که اینا رو معطل کردن تو راه، حداقل نصف روز اینا معطل شدن در این مسیر به خاطر این رهزنها، خب در این صورت تحقق این عداوت که انهو موجب عدم قبول شهادت میشه، اگر از باب نص خاص بگیم، اگر علل قاعدم بخوایم بگیم از باب تهمت عداوت، یعنی تهمت به واسطه عداوت. ولی اگر اونی باشه که صاحب جواهر میفرماد تهمت موضوعیت نداره، تهمت مشیره، مشیره به چیه؟ به موارد نص خاصه. نص خاص رو ما وقتی که معتبر ندانستیم، این مورد از ادله خارج خواهد شد، یعنی این مورد از حکم به عدم قبول شهادت و شرطیت خارج خواهد شد. بله، به عنوان خصومت اگر فرض شد، خودش عنوان داره ولو نص خاصی هم نباشه، و نص خاصم بر همون اساس قابل توجیهه. ولی اگر بنا شد که نه، شما عنوان عداوت رو در فرض منطبق ندیدید، چون عداوت به قول صاحب جواهر عداوت دنیوی جاییه که شاهدم مال باخته باشه، شاهد اگر مال باخته نیست چه عداوتی؟ پس بنابراین اگر نشد به سبب عداوت، شما از باب نص خاص بخواید پیش بیاید، نص سندن ضعیف بود و به خاطر ضعف سند فتوای بر اساسش ولو معروف بین فقها هم بوده، مشکل، بلکه احتمال داره که فتوای فقها بر اساس همون قاعده ای که مد نظرشون هست که در مورد صغرا برش دیدن، همون عداوت دنیوی به قول صاحب جواهر، که اون عداوت دنیوی مانع ولو نص خاص نباشه، و اخذ به نص نه از باب این که ضعف نص مجبوره، بلکه اخذ به قاعده است که قاعده از نظر اونا مطابق با نص بوده، و لذا اخذ به نص موضوعیت نخواهد داشت، ملاق قاعده خواهد بود کما تقدم. ولذا اینی که در کلام مرحوم شهید هم آمده بود که ایشون تفصیل داد و بعدم شهید ثانی هم تکمیل کرد فرمایش ایشون رو، که اولا فرض شهید اول این بود که خلاصه اگر از شاهد مال گرفتن و شهادت هم بده که از همه ما مال گرفتن، بعد فرمود و هل تقبلو، اونجایی که ازش مال گرفتن، هل تقبلو شهادتش نسبت به دیگران محون، قیل لا تقبل، و قول دیگر این که یقبل و هو قویون. چرا قویون؟ بر این که وقتی که این آقا ولو ازش مال گرفتن، اما شهادتش به چیه؟ شهادتش اینه که از اون فلانی مال گرفتن، کار نداشته باشید از من گرفتن یا نگرفتن. شهادت به نحو شرکت نمیده، شهادت محوه برای دیگری میده. ایشون فرموده این نظیر اینه که دو نفر بیان شهادت بدن نسبت از غرما به دین للمحجور. خب یه دو نفر دیگه بیان به دین دیگری برای اون شاهد. این گونه نیست که این شهادت ها مردود باشه، هر کدوم دارن به شیء شهادت میدن، به یک امری دارن شهادت میدن. ولو شاهدها همه به نفع همدیگه هم شهادت بدن، مانعی از قبول نیست بعد از آنی که متعلق شهادت هر کس غیر از متعلق شهادت دیگریه. و همینطور وصیت، زید و عمرو وصیت شهادت میدن که فلانی وصیت کرده مثلا برای حسن، حسن و مثلا احد شخصین شهادت میده برای زید یا برای عمرو، مانعی از قبول این شهادت نیست بعد از آنی که شهادت، مضمون شهادت مشترک نیست، مضمون شهادت مختص به مشهود لهه. خب مشهود له هم یه شهادت مختصی به رفع این طرف میده، ایشون فهمیده موجبی برای رد شهادت نیست در این مورد. مرحوم صاحب جواهر این کلام که از شهید اول نقل میکنه و بعدم یه کلامی از شهید ثانی نقل میکنه، میگه همه اینا اجتهادن در مقابل نص. شهید اول داره در مقابل روایت و نص اجتهاد میکنه، اگر بنا شد دزدا از شاهد مال گرفتند، دیگه این شاهد شهادتش به نفع افراد قافله و رفقه قافله قبول نیست، چه این که در شهادتش بگه همه ما مال باخته ایم یا بگه رفیقامون مال باختن، مال خودشو به رو نیاره. گفتن و نگفتن اون تأثیری نداره در اطلاق روایت، چون اینجا به ملاک که انهو اون عداوت عرفیه است که به واسطه مال باخته شدن شاهد محقق میشه، ولو در ضمن شهادتش نگه منم مال باختم. لازم نیست عداوت رو به زبان بیاره سببش رو. فرضاشون فرموده این اجتهاد در مقابل نصه، ما مقتضای اطلاق نص اینه که فرقی در رد شهادت شاهدی که از رفقه قافله است و مال باخته است، فرقی نیست بین این که شهادتش مختص باشه بر دیگر افراد قافله یا نباشه. این نسبت به مسئله رفقه قافله. بقیه کلام در یک مطلب در مسئله شهادت، رد شهادت به سبب عداوت، مرحوم صاحب جواهر فرموده، بحثمون به مناسبت اشتراط عدم عداوت دنیویه، مرحوم صاحب جواهر فرموده هر کی عداوت داره شهادتش قبول نیست. اگر دو نفرن یکی نسبت به دیگری عداوت داره اما دیگری نسبت به این عداوت نداره، و رو از اون که خبر نداره یا انقدر بزرگه با این که میدونه اون طرف دشمنشه، آقایی میکنه باشه، هیچ، میگه من تو دلم هیچی ازش نیست چون اونو من ساده میدونم، اون اگر دشمن منه اون سادگیشه، یا گفت که اون اگر با من دشمنی میکنه اون از تقواشه بوده دیگه. در بعضی از موارد گفتن بعد گفته او اگر با من خلاصه یه مقداری تندی میکنه او از تقواشه. خب کسی که میدونه اون از تقواش این کاره که من چه عداوتی با اون داشته باشم، ولذا اگر عداوت یک طرفه شد از همون طرف عداوت شهادت علیه اون طرف دیگه قبول نیست، اما اون طرف دیگری که عداوتی نداره موجبی برای رد شهادتش نیست. کما این که شاهدی که عداوت داره شهادتش قبول نیست، نسبت به عدو قبول نیست، علیه عدو، اما به نفع عدو قبوله. به نفع غیر عدو و علیه غیر عدو از دیگر افراد. اینطور نیست که اگر کسی یک عداوتی با یک کسی داشته باشه باب شهادتش در عالم بسته بشه، چون فرض اینه این عداوت مستلزم فسق که نبود، مانعیت مستقله داشت، نه به ملاک فسق. ولذا صاحب جواهر زیل مسئله که مرحوم محقق اشاره میکنه اینو اشاره کرده که بعد از آنی که شروط شهادت که عدالت از جمله عدالت داره دیگه شهادت العدو نه علی العدو للعدو که قبوله. چرا؟ لانتفاع تهمه ولغیر العدو و علیه، یعنی لغیر العدو و علا غیر العدو اونم قبوله، چون لاستجماع الشرائط و عدم المانع. هذا تمام الكلام در مسئله دوم. مسئله سوم که مقداری باز بحث چاخ و برگ داریه، بحث شهادت اصحاب نسب به نفع هم دیگره. این دیگه شهادت علیه نیست، شهادت لهه عمدتاً. بعضی از مواردم به مناسبت شهادت علیه مطرح شده. مرحوم محقق قدس سره فرموده قرابت و نسب از موانع قبول شهادت نیست، ولو قرابت قریبه جدن مثل پدری و فرزندی، برادری و امثال اینا. پدر به نفع فرزندش، فرزند به نفع پدرش، برادر به نفع برادرش، برادر نسبی و امثال اینا، کل اینها شهادتشون قبوله. له و علیه الا فی بعض الموارد که فیه کلامون که اشاره خواهد شد. شهادت پدر هم له و هم علیه فرزند قبوله، شهادت فرزندم به نفع پدر باز قبوله. و اما شهادت فرزند علیه پدر فیه کلامون که خواهد آمد انشاءالله. بعد فرموده شهادت برادر به نفع برادر هم قبول، کما هو المشهور. اون اولی شاید اجماعی بود، این دومی معروف بین فقها اینه، شهادت برادر به نفع برادر. ولیکن محکیه از مرحوم شیخ در نهایه اینه که شهادت برادر به نفع برادر جایی قبوله که ذمیمه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر برادری به نفع برادر شهادت داده، اگر یه اجنبی دیگری هم باش داره شهادت میده به نفع این برادر قبوله، ولی اگر شاهد فقط برادره، یا اینکه دو شاهد برادرن یا یه شاهد فقط داره اونم برادرش، امور مالی شاهد و یمین قبوله دیگه، اینجا قبول نیست. شیخ قدس سره، خوب دقت کنید کلام ایشون معلوم بشه چیه، شیخ در محکی نهایه، من ندیدم عبارت نهایه رو، به حسب نقل جواهر اکتفا میکنم، در محکی نهایه فرموده شهادت الاخ لاخیه مع ولیمت قبول. الا یک شاهد دیگری که غیر برادر بیاد به رفع این آقا شهادت بده، که انه معنای این عبارت اینه که اگر شاهد منحصر در برادره و همراه او کس دیگری نیست، این شهادت اعتبار نداره، ولو اگر به جای این برادر یه اجنبی بود شهادتش قبول بود، از بابی که موارد شاهد و یمینه. اما چون برادره و نوعی تهمت، این بحثا رو به مناسبت بحث تهمت دیگه اینا دارن اینجا مطرح میکنند، ما بحث اصلی بحث تهمت بود، مسائل مرتبط با تهمت. خب این برادره، به نفع برادر شهادت میده، شاید عرق برادری وادارش بکنه به نفع برادرش دروغ شهادت بده که انه قبول نیست. مرحوم صاحب جواهر زود شیخ رحم کرده به این که این خلاصه لم یعرف له وجه، یعنی اصلا کلام هیچ توجیهی نداره این حرف. آقای من شیخ طوسی است، حالا حرفش درست نیست یه مسئله، توجیهی هم نداره، یعنی فقیه میشه از گتره بزنه بلا وجه؟ بگید وجهی داره و یا لم اعرفه یا لایتم، اما اصلا هیچ وجهی نداره، نمیشه همچه حرفی. به نظر ما نه فقط وجه داره این حرف، خوبم داره، یعنی از اون جاهاییه که کلام شیخ بعید نیست افتاء به مضمونش هم. والوجه فی ذلک یک روایتیه، من الان سندش یادم نیست، گمان میکنم شاید معتبرم باشه، که سألته عن رجل شهد له اخی، حضرت داره که ان کان معه غیره قبوله. ببینم اگر پیدا بکنم این روایت رو. بله همینو، روایت معتبره سکونیه، اتفاقا سندش هم معتبره. شیخ به اسنادی هم محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن الحسین ابن یزید نوفلی، همونیست که یتکرر نقله عن السکونی، عن اسماعیل ابن ابی زیاد السکونی، روایت موثقه است، عن جعفر عن ابیه علیهم السلام، ان شهادت الاخ لاخیه تجوز اذا کان مرضیا و معه شاهد آخر. نمیشه بگیم صاحب جواهر این روایت رو ندیده، دیده، کانه فهم صاحب جواهر از این روایت اینه که اذا کان معه شاهد آخر مکمل حجته، یعنی دو شاهد باید باشه، یه شهادت مال برادر، یک شاهد دیگه میخواییم، اذا کان معه شاهد آخر، اگر یه شاهد دیگه همراهش هست، یعنی تک شهادتش ارزش نداره، اگر یک شاهد دیگه هم همراهش هست قبوله. فهم صاحب جواهر اذا کان معه شاهد آخر مکمله به عنوان شاهد دوم، ولی فهم شیخ از این روایت این نیست. فهم شیخ از این روایت اذا کان معه شاهد آخر یعنی غیر الاخ، فهم شیخ از این روایت شرطه نه مکمل. معه شاهد آخر نه اینکه معناش اینه که دو شاهد میخوایم، این یک شهادت، یه شهادت دومی هم ذمیمه بشه. خب اگر این باشه میتونید نتیجهش اینه که خالو یه برادر دیگه آمد شهادت دا، این آخر یعنی غیر از اول. خب حالا اگر دو تا برادر آمدن به رفع برادرشون شهادت دادن قبوله، مثل اینکه دو تا پدر و فرزند اگر آمدن به نفع یک کسی شهادت دادن قبوله. مرحوم شیخ قدس سر را فهمش از این روایت اذا کان معه شاهدون آخر، آخر یعنی غیر الاخه، و به نظر حق با شیخه. چرا؟ چون اگر منظور از شاهد آخر مکمل باشه، شاهد ثانی باشه، اگر این باشه اصلا نیازی به ذکرش نبود. چون آیا توهم میشد که شهادت برادر تک و به تنهایی حجت، جایی که اگر برادر نمی بود یه اجنبی بود شهادتش به تکی قبول نبود، چون برادر شد تهمت هم کنارش هست، حالا دیگه قبوله؟ خوب دقت کنید، اون دقتی که مرحوم شیخ قدس سره در فهم این روایت کرده قبل از هزار سال. شیخ فرموده اذا کان مرضیان و معه شاهد آخر، نمیخواد مکمل بگه، چون اون مکمل اگر منظور بود اصلا امر روشنی بود، چون توهم نمیشد که شهادت الاخ کافی باشه، اونجایی که عدد معتبره که امام بخواد بیاد بگه خب عددش رو تکمیل کنید. این آخری که در این روایت فرض شده، حضرت میخوان یه نکته غیر معلومه رو بگن، و اون این که اگر غیر برادر، چون اگر حضرت اینو نگه خب میگه دو تا برادر بیان شهادت بدن باید کافی باشه دیگه، یعنی اگر این روایت نبود دو تا برادر میان به نفع برادرشون شهادت میدن باید قبول باشه طبق قاعده، مثل که پدر به نفع فرزند، فرزند به نفع پدر، حالا برادر به نفع برادر. ولذا اگر نبود این استدراک و استثناء در کلمات بزرگان آمده شهادت الاب ولدیه و بالعکس و شهادت الاخ لاخیه، وقتی که میان شهادت الاخ لاخیه قبوله یعنی چی؟ یعنی حالا که شهادت الاخ شد تکش کافیه؟ ولو اونجایی که اگر اجنبی بود تک کافی نبود؟ یا اگر میگن شهادت پدر برای فرزند قبوله یعنی شهادت تک، ولو اونجایی که اگر به جای پدر اجنبی بود دو نفر باید باشن، حالا که پدر به نفع فرزند شهادت میده باید باش. ولذا این تعبیر اذا کان معه آخر در بعضی از موارد دیگه هم آمده، به نظرم در زوجه در اونم آمده. حالا زوج به معنای عربی قرآنیش که دیگه بر حضرت حوام اطلاق شده، عرض کنم که اون چه در این روایت آمده بعید نیست ظهورش در اون چه کلام شیخ در نهایه به اون مشیره. حداقل اینه که اگر فقیهی این گونه از این روایت فهمید نباید او رو از مدرسه بیرون کرد، این حداقلشه. پس صاحب جواهر نگو که وجهی نداره، این چه حرفیه؟ چون وجهی نداره یعنی باید از مدرسه بیرونش کرد. معنای به یک فقیهی بگن این وجهی نداره یعنی حرف بی ربط. اما یه وقت اینه که وجهی داره اما این وجه علیل سقیم مشکله، اشکال نداره، اما حرف بی وجه و بی ربط نباید به مثل شیخی نسبت داد.
این که جواب حضرت تو قسمت داره شداخان مرضی کرد و محفوظ
کارون حضرت میخواد اون نکتش اینه که بیگه این داداشه ها، اگر واقعا یه داداشیه، چون میخواییم عدالتش هم ثابت بشه دیگه، باید عدالتش با همون طرق عقلایی که بخواد ثابت بشه، خود این یه مقداری ممکنه تشکیک در عدالت طرف ایجاد کنه که این برادره داره شاید به نفع داداش. حضرت میگه اگر مرضی اشکال نداره چون عادله، آدم عادل دروغ نمیگه، حالا برادر باشه. حضرت داره نقطه‌ای که مرضیان رو ذکر میکنه و الا شهادت خیلی شروط دیگه هم داره غیر از این. مثلا اذا کان مؤمنن، حضرت نفرمود اذا کان، اون امور دیگری که در شهادت معتبره، اگر حلال زاده است، اگر اینا رو نگفت، اذا کان مرضیان. حضرت میخواد بگه اگر آدم عادلیه، ثقیه، مورد پذیرشه، این در اوغلا شهادتشو میپذیرن، حالا به رفع برادر شهادت میده چه اشکال داره؟ چراغی که به مسجد، به خون رواست، به مسجد حرامه، شهادتی که به برادر خلاصه رواست، به اجنبی، چرا به اجنبی بر برن؟ آره ایچی، یه امر بدیهی از گفتن داره بالله علیکم، یه امر واضح، یه امری که خلاصه اصلا گفتن نداره. حضرت داره نکته رو داره زیر میگه که آخه طرف تو ذهنش که این برادره، اگر برادره نوعی تهمت قبل وجود داره و میدونید اهل سنت هم حساس ما این شیعه ها که در این قضیه شاید منفردیم، پدر به نفع فرزند، فرزند به نفع پدر، برادر به نفع برادر، اینا شاید از مختصات شیعه است، پذیرش شهادته. و شنیدم تو محاکممونم حتی شهادت های اینجوری قبول نیست، برخلاف مذهب که مقتضای نصوص قطعیه و فتوای اصحاب اینه که شهادت پدر و فرزند و اینا قبوله، شنیدم در محاکم نمیپذیرن اینجوری که به گوشم خورده. ولی در جو اهل سنت بشوی و وفور مراجعه بکنید به کلماتشون، میبینید اصلا این که میبینید در روایاتمون آمده که شهادت پدر و فرزند و اینا، اصلا ذکرش به همین خاطره که در کلمات اونها انکار پذیرش شهادت مطرحه در مثل این موارد.
و یاد هم همین تعبیر اومده دیگه، موابش هم نداره مرضیان معهو شاهد آخره دیگه، بیشتر حدود داره تا مواب داشته بشه.
خوبه، اذا کان مرضیان معهو شاهد آخر، اونم دلالت بر همین جهت داره. ولی این روایت روایت موثقه است، من روایت جعفریات رو الان نمیدونم، اما این روایت روایت موثقه است. نمیشه شاهد آخر یعنی غیر اخ، گفتم این مکمل نیست، بر همین گفتم شاهد آخر، آخر یعنی غیر الاخ، نه غیر من شهد. من اینجوری از این روایت میفهمم. یکی تکمیل عدد مثل بقیه این موارد، مگر راوی خیال میکرد که حالا برادر داره شهادت میده، اونجایی که عدد معتبره، شهادت چون مال برادره دیگه، عدد الغا شد، یعنی وضعیت شهادت برادری که متهمه از غیر برادری که متهم نیست اعلاس. اصلا توهم میشد که حضرت بگه حواسو جمع بکن، مباد شهادت برادر رو به تنهایی قبول بکنی. یا سؤال راوی از این نبود که آیا شهادت برادر تک قبوله یا نه، سؤالش این بود که آیا برادری مانه؟ یعنی باید بگه که برادری مانه نیست؟ نه، یه اگر یه شاهد دیگری همراش هست، خواخه همه جا. و به تعبیر آخر اینجا از موارد مفهوم شرطه، اذا کان معه شاهد آخر، مفهوم شرطه، یعنی اینکه اگر جایی بود که اگر شاهد برادر نمی بود، شهادتش بدون شهادت آخر قبول بود تک، مثل کجا؟ مثل موارد شاهد و یمین، مثل مواردی که شهادت به نسبت شاهد مال ثابت میشه تک، مثلا یک شاهد یک چهارم، بعضی مثل مورد وصیت و اینا. حالا حضرت میگه اذا کان معه شاهد آخر قبول، ولی را این مفهوم داره، مفهومش هم دو پر داره. اولا معه شاهد آخر، شهادت تک از برادر قبول نیست. خب شهادت تک قبول نیست، معناش این میتونه باشه که تک قبول نیست اما دوتا قبوله برای دوتا برادر. تک قبول نیست یعنی شاهد و یمین قبول نیست. برادر شهادت داد، با قسم نمیتونی کار رو از پیش ببری، باید دو شاهد. نه فقط تکش قبول نیست، با برادر دیگش هم قبول نیست. اذا کان معه شاهدون، هم باید شاهد دیگری باشه، شاهد و یمین قبول نیست. و آخر باید باشه غیر الاخ. به نظر من این روایت دلالت قابل توجهی بر این جهت داره، ولذا خیلی صاحب جواهر اینجا سریع از کلام شیخ رد شده. اگر عبارت نهایه رو دارید بخونید، احتمال میدم مرحوم شیخ در نهایه که کتاب معد بر نقل متون اخبار و روایات ناظر به این روایته و ناظر به این مطلبه، میخواد بگه باید شاهد دیگری باشه و اون شاهد دیگر هم برادر نباشه. چی؟ آخه اینجا روایت خاص داریم. خب میدونم نصاب خلاف ظاهره. خب
ولا وقت به شهادت الاخ لأخیه و علیه اذا کان معه غیره من اهل شهادات،
غیره من اهل شهادات، اصلا نصفه، نه غیره یعنی یه برادر دیگه هم، غیره من اهل شهادات یعنی این که مثلا فرض بکنه اجانب غیره من اهل شهادت من تقبل شهادتهم، نص در همین مطلبه و ظاهر ان مدرکه منحصر فی هذه الروایه. چی؟ سکوت داره؟ برام نقل کردن گفتن در محاکم، من یه آخه منبع اخبار من منحصر به شما نیستید، من از عوامم خلاصه، من این راننده هایی که باشون جا به جا میشم از جمله خلاصه فرصت ها رو استفاده میکنم. مکرر اینو سوال کردن اون که هیچی، بحث اینه که با عنوان حجت و با عنوان بیانه مت قانون الان قبل پس حتما بوده، یعنی قبل از انقلاب ببینید این که مانع بوده، متاسفانه چون تقید به شریعت نداشتن همون تهمت رو به عنوان یک وجه عقلایی برای محدودیت قبلا مطرح کردن، قبل از انقلابه، ولی بعد دیدن که این خلاف مسلم و قطعی و اجماع فقهای شیعه است، برای اینکه شهادت پدر و فرزند و برادر اینا همه قبوله. ولا خلاف فی، مگر در بعضی از موارد نادر دیگه حذف کردن و دیگه لا سکوت نگید، یعنی در حقیقت وقتی که این که وقتی رفع بکنن اطلاقات دیگه شامله دیگه، چون وقتی موانع رو امور خاصی ذکر میکنن و این جزء موانع نیست، نتیجهش اینه که شهادت مقبوله. این نسبت به شهادت اخ.
اگر
یه اذا کان معه شاهدون قبوله، یعنی این اطلاق مفهوم میگه اگر شاهد دیگری غیر از برادر نباشه، چه برادر باشه یا نباشه، چه قسم باشه یا نباشه، اطلاق مفهومه، اطلاق مفهوم حجته. خب و اما مسئله شهادت ولد، گفتیم شهادت ولد به نفع پدرش، کما این که شهادت پدر به نفع ولد قبوله و شهادت پدر علیه ولدم قبوله. انما الکلام فی شهادت الولد علی والده، فرزند علیه پدر شهادت میده، من که میگم بارک الله، ولی مشهور گیر دادن فرزند علیه پدر بیاد شهادت بده، پدر میگه من بدهکار نیستم، فرزند آمده میگه این بابای ما به این آقای مدعی بدهکاره. رعایت ادب هم میکنه تو محکمه، دست باباش هم میبوسه، ولی بابا جون خودتو جهنمی نکن، بابا جون بدهکاری و منم تکلیف دارم، آمدم شهادت بدم که شمای بابای من بدهکاری، بدهی تو پرداخت کن بابا، به قیامت ننداز بابا جون. آیا شهادت فرزند علیه پدر قبوله؟ شهادت میده این پدر من قاتل فلانیه، میگه بابا جون خودتو تحویل بده به ولی دم قصاص، به قیامت ننداز، اونجا ازت قصاص میکنه. آیا این شهادتی که علیه پدر قبوله؟ معروف بین فقهای قدیم و قدمای اصحاب عدم قبوله، گفتن شهادت فرزند علیه پدر قبول نیست الا دو نفر، که یکی سید مرتضی و یکی هم ابن جنید. مرحوم صاحب جواهر قدس سره این مسئله خیلی صاحب جواهر رو بالا پایین کرده، یه جا میگه که اصلا خلاف این دو نفرم ثابت نیست، چون اون مخالفت ابن جنید که ثابت نیست، عبارتی هم که مرحوم سید در انتصار داره اونم دلالتش بر مخالفت روشن نیست، و که انهو مسئله اجماع قدماست، که انهو میخواد بگه مسئله اجماعیه. این از یک طرف، ولیکن معروف بین متأخرین، منظور از متأخرین نه معاصرین، معروف بین متأخرین مثل علامه، محقق و من تأخر اینا، اینه که محقق رو ببخشید نمیدونم، چون به نظرم محقق موافق قدماست، ولی معروف بین متأخرین اینه که شهادت فرزند علیه پدر قبوله. اما مشهور بین قدما عدم قبوله، هیچ دلیلی بر اینها نیست مگر یک روایت، اون هم مرسله. یک روایت مرسله است که نمیدونم مرحوم شیخ اون روایت رو مرسلا نقل کرده و ظاهرا مرحوم صدوق هم خلاصه به صورت مرسل، یک روایت مرسله است و فقط که شهادت ولد علا والدهی قبول نیست. مرحوم صاحب جوار میگه خب این روایت ولو مرسل است، اما ارسالش منجبره به عمل مشهور اصحاب، بلکاد یکون و اجماع. و بعدم برای عدم قبول شهادت استدلال شده به وجوهی که خواهد آمد انشاءالله. در مقابل قول به قبول شهادت، اونم وجوهی براش از نصوص و روایات و برخی آیات استدلال شده که اونم خواهد آمد انشاءالله. اون نکته رو که الان میخوام عرض بکنم آقایون مراجعه کنن اینه که مرحوم صاحب جواهر چون در نهایت قائل به عدم قبول شهادت شده به دلیل عمدتا اجماع در مسئله و همون روایت مرسله، همش اینه که اون اجماع رو پررنگ کنه. از جمله کسانی که بهشون خلاف نسبت داده شده از قدما سید مرتضی است، میگه عبارت ایشون هم صریح در خلاف نیست. من به نظرم عبارت سید در انتصار حتی دلالت بر شهرت قبول شهادت داره، نه فقط دلالت تردید در رد که مشهور قدماست، دلالت داره برای این که انه اون مشهور قدما اینه که قبوله، نه اینکه مشهور قدما رده. چون سید مرتضی گفته هل تو قی ذهب بعض اصحابنا الى این که قبول نیست، تعبیر اینه و الیه ذهب بعض اصحابنا، یعنی قول به عدم قبولی که موافق با روایت مرسل است، الیه ذهب بعض اصحابنا. شما از این آیا مثلا قول غیر معتنابه میفهمید؟ تا جایی که با صاحب جواهر آمده گفته یه ازش استفاده نمیشه که خود سیدم مخالفه، نه کلام ایشونم مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.